سال محمد صالح، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری موضوع حملات طالبان بر کندز و تعزیر و تأثیر آن بر مذاکرات صلح افغانستان در صدر صحبت‌های ما قرار دارد. پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح قطر و مطالب دیگر را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان از وضعیت شهر قندوز ارزیابی می‌کنند. نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان حمله طالبان بر این شهر را محکوم کرده و یک موتر مسافربری در پاکستان به دریا افتاد که در نتیجه آن حداقل 24 تن کشته شدند. تفصیل خبرها. اسدالله خالد و مسعود اندرابی، سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان، برای ارزیابی وضعیت شهر قندوز وارد این شهر شدند. شهر قندوز ناوقت دیشب شاهد یک حمله گروه طالبان بود. با آنکه مقام‌های افغان از عقب زدن این حمله سخن می‌گویند، خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته که درگیری در اومه‌های شهر قندوز هنوز هم ادامه دارد. از سوی دیگر، روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در نشست خبری امروز در کابل در این مورد گفت:
وزیر صاحب دفاع و داخله امروز بعد از چاشت به خاطر کنترل وضعیت به ولایت قندوز سفر کردند و فعلا هم در او ولایت هستند و نسبت به ساعت قبل وضعیت در ولایت قندوز خیلی تغییر کرده و همه چیز در به حالت عادی برگشتند.
ریاست امنیت ملی قندوز و قطعه 205 امنیت ملی در یک اعلامیه مشترک گفتند که در نتیجه عملیات مشترک زمینی و هوایی بالای مواضع دشمن در ساعت کلگاو، پل شنواری، قوخانه، کاسانی و علی خیل 35 تن از جنگجویان گروه طالبان را از پا درآوردند. در اعلامیه آمده است که یک قماندان قطعه سرخ طالبان هم کشته شده، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییترش تلفات به جنگجویان این گروه را رد کرده است. خبرنگار محلی رادیو آزادی به نقل از مقام‌های محل گفته که 9 تن از نیروهای امنیتی افغان در این درگیری‌ها کشته شدند. رسانه‌های غربی به نقل از احسان الله فضلی، رئیس ساعت‌آمی قندوز، گزارش دادند که در جنگ قندوز 3 غیر نظامی کشته و 41 تن دیگر زخمی شدند. نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، حمله طالبان بر شهر قندوز را محکوم کرده. او در پیام توییتر خود امروز گفت که شورشیان یک بار دیگر جان غیر نظامیان را با خطر روبرو کردند. او ضمن قدردانی از کارکرد نیروهای امنیتی افغان در عقب زدن این حمله، از ادامه حمایت ناتو با این نیروها برای برقراری صلح و امنیت اطمینان داده است. همچنان رئیس جمهور افغانستان حمله طالبان بالای شهر قندوز را محکوم کرده و آن را در تناقض با گفتگوهای جاری صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر خوانده. ارگ ریاست جمهوری امروز به نقل از رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک اعلامیه نوشته که طالبان با هدف قرار دادن ساعات مسکونی، مکانهای عامل منفعه و سپر قرار دادن مردم عام، اراده ایشان را برای دوام جنگ آشکار ساختند. حمله دیشب طالبان همزمان با نومین دور گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های این گروه در قطر صورت گرفت. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید متن توافقنامه مذاکرات با هیئت آمریکایی نهایی شده و امروز در مورد چگونگی اجرایی شدن آن بحث جریان دارد. همچنان تیم مذاکراتی آمریکا با طالبان به رادیو آزادی گفت که گفتگوهای امروز در کلوپ دیپلماتیک در دوحه ادامه می‌یابد. این تیم در ادامه گفته که در یک رشته گفتگوهای ناوقت جمعه شب، عبدالغنی برادر، رئیس دفتر طالبان در قطر و وزیر خارجه قطر نیز حضور داشتند. مقام‌ها در ولایت پنجشیر می‌گویند در نتیجه عملیات تصفیوی در کوتل انجمن، 12 جنگجوی گروه طالبان و 2 تن از افراد خیزش مردمی کشته شدند. عبدالودود علی مردان، سخنگوی این ولایت، گفته است عملیات تصفیوی نیروهای افغان بر علاوه کوتل انجمن در ولسوالی‌های کران و منجان و یومگان بدخشان هم آغاز شده. کوتل انجمن ولایت پنجشیر را با ولایت بدخشان وصل می کند. بر اساس گزارش ها برخی از ولسوالی های بدخشان از جمله یومگان و وردوج از نزدیک به 4 سال در تصرف طالبان بودند. گروه طالبان تا هنوز در پیوند به عملیات در کوتل انجمن و تلفات افرادشان چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان یک موتر عامل مسافربری در پاکستان به دریا افتاد که در نتیجه آن به گفته پلیس حداقل 24 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید این رویداد دیروز در منطقه کاندیان ولسوالی کوهستان بالای ایالت خیبر پشتونخوا رخ داد. به گفته پلیس قربانیان همه اعضای یک خانواده اند که از یک مراسم عروسی به سوی خانه برمیگشتند. تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این حادثه آغاز شده. منطقه کوهستان اخیراً بنابر سرازیر شدن سیلاب ها آسیب دیده و جمعیت گسترده از معترضان امروز در حال در هنگ کنگ دست به راهپیمایی زدند که پلیس برای جلوگیری از خشونت در نقاط مختلف شهر گماشته شده بود. مقام ها پیش از این تقاضای راهپیمایی به طرف دفتر حکومت چین در هنگ کنگ را رد کردند. راهپیمایی امروز به مناسبت 50 سال روز تصمیم حزب حاکم کمونیست چین را اندازی شد که بر اساس آن برگزاری انتخابات دموکراتیک در هنگ کنگ رد شده بود. پلیس برای جلوگیری از هر نوع خشونت در جریان این راهپیمایی موانع را در مناطق مختلف ایجاد کرد. اعتراضات گسترده در هنگ کنگ 12 هفته پیش به خاطر قانون استرداد متهمان به چین آغاز شد. این اعتراضات حزب حاکم کمونیست چین را با چالش های گسترده روبرو کرده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده اند. حملات در کندوز دفع شده و وزرای سرپرست دفاع و داخله به کندوز رفتند. وضعیت در کندوز اکنون چطور است؟ مذاکرات صلح آمریکا و طالبان در قطر به مرحله نهایی رسیده است. یک تحلیلگر میگوید
تا زمانی که موضوع متارکه به صورت جدی مطرح نشه، ما شاهد حملات عمزی طرف و عمزو طرف خواهیم بود و برای ازی است که هم ازهان عامه را تحت فشار قرار بدن، هم ازهان سیاسی را.
تجلیل از روز همبستگی پشتونها و بلوچها در افغانستان. در مسائل جهانی امریکا بر نفتکش ایرانی ادریان دریا و کپتان هندیان تحریم ها را وضع کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حمله جنگجویان گروه طالبان به شهر کندوز در شمال افغانستان پای وزیران دفاع و داخله را به این شهر کشانده است. وزارت دفاع میگوید که با حضور این دو مقام ارشد امنیتی در کندوز وضعیت به حالت عادی بازگشته است. اما برخی نمایندگان مردم کندوز در شورای ولایتی و مجلس نمایندگان میگویند نیروهای امنیتی تا حال موفق به قبض زدن کامل طالبان از داخل شهر کندوز نشدند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
اسدالله خالد و مسعود اندرابی سرپرست وزیران دفاع و داخله به دنبال حمله دیشب طالبان به حومه های شهر قندوز وارد این شهر شدند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع میگوید با ورود این مقام های ارشد به شهر قندوز وضعیت تغییر کرده است.
وزیر صاحب دفاع و داخله امروز بعد از چاشت به خاطر کنترل وضعیت به ولایت قندوز سفر کردند و فعلا هم در ولایت هستند و نسبت به ساعت قبل وضعیت در ولایت قندوز خیلی تغییر کرده و همه چیز در به حالت عادی برگشته.
اما امرالدین ولی عضو شورای ولایتی قندوز این ادعای سخنگوی وزارت دفاع را رد میکند و میگوید که طالبان از دیشب تا حال از حومه های شهر عقب زده نشدند. آقای ولی ادعا میکند که طالبان در حدود 1 کیلومتری میدان مرکزی شهر قندوز موضع دارند.
خب طالبان خو از کیلومتر گپ خلاص است، فقط شاید کمتر از 1 کیلومتری شهر در داخل شهر باشه، در مدیریت مواد مخدر، در سرمیاش، حوزه سیومی پلیس، شفاخانه اوزوی، توله شارا و همچنان دیگه او طرف در چی در طرف چرخاو.
از سوی دیگر فاطمه عزیز نماینده قندوز در مجلس نمایندگان برای رادیو آزادی میگوید که در جریان درگیری های دیشب تا حال طالبان، نظامیان و غیر نظامیان تلفات را متقبل شدند. او اما درباره آمار این تلفات توضیح نداد.
از ساحه نابود نشدند تا هنوز، ولی تلفات هم دارند. عملیاتی که صورت گرفته قرارش که ما شنیدیم یک تعداد زیاد افراد طالبان تلف شدند، متاسفانه افراد ملکی و افراد نظامی که مربوط ما و شما هست اونا هم تلفات دارن.
افراد مسلح مربوط به گروه طالبان دیشب از سه طرف به شهر قندوز حمله کردند. بر اساس گزارش ها درگیری بین نیروهای دولتی و طالبان هنوز ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان گفته که طالبان از چندین ولایت به شهر قندوز هجوم آوردند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این حمله طالبان در جواب عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت بدخشان صورت گرفته است. احمدزی میگوید که طالبان میخواهند با این حمله توجه نظامیان افغان را از بدخشان به مناطق دیگر جلب کنند. با گفته او عملیات همزمان در بدخشان و قندوز علیه طالبان ادامه خواهد یافت. گروه طالبان 4 سال پیش توانسته بود که برای مدت کوتاه کنترل شهر قندوز را به دست گیرد. پس از آن این گروه بارها تلاش کرده که به این شهر حمله کند.
گزارش بود در مورد این که حمله جنگجویان گروه طالبان به شهر قندوز در شمال افغانستان پای وزیران سرپرست دفاع و داخله را به این شهر کشانده است. از سوی هم مسئولان محلی قندوز میگویند که وضعیت تحت کنترل قرار دارد و در ساعات کلیدی و مهم شهر نیروهای کافی جابجا شدند. اما مردم شهر و اعضای شورای ولایتی میگویند که طالبان در ساعات نزدیک شهر هنوز هم به برخورد خود ادامه میدهند. درباره اوضاع قندوز اجمل آریان گزارش میدهد.
هنوز هم در حومه های شهر قندوز جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح ادامه دارد. بر اساس گفته های مسئولان محلی قندوز، از شب گذشته به این سو طالبان مسلح از چندین استقامت بر شهر قندوز حمله تهاجمیشان را آغاز کردند و تا هنوز در حومه های شهر جنگ جریان دارد. باشندگان قندوز از حکومت می خواهند که با وضعیت این ولایت رسیدگی کند تا مردم نفسی راحت بکشند. شاه رسول و غلام نبی توتنی از شهروندان قندوز در رابطه با رادیو آزادی گفتند:
نظر همین نیروهای امنیتی ما یک ذره کوشش کنند، تلاش کنند، اگر نیروها را مستقر کنند، دولت قندوز بسیار در فاجعه بزرگ گرفتار است. زیادترین جای همین طالبان را گرفتار کردند.
خواست ما این است که حوزه را دوباره به طور عادی برگرداند. نیروهای امنیتی ما خواهش میکنیم که ما دیگر دوباره نمیخواهیم که دوبار شاهد بدبختی بودیم، دیگر نمیخواهیم بدبختی را تجربه کنیم. واقعا خیلی سخت است، دیگر مردم قندوز خسته شده است.
بر بنیاد گفته های باشندگان شهر قندوز که بر اثر جنگ سیستم رسانی برق و همچنین شبکه های مخابراتی قطع گردیده و علاوه بر آن شهر کاملا بسته است و این وضعیت مردم را با انواع چالش ها سردچار ساخته است. محمد امین و عبدالله دوتنی از باشندگان قندوز در زمینه چنین گفتند:
دکان ها بسته، جنگ از چهار طرف شهر جنگ جریان دارد، از درازا داخل شده، داخل شهر از شفاخانه را گرفته، پس این وضعیت خراب
است. نه آب است، نه برق است، همه چیز نیست. وضعیت قندوز بسیار نگران کننده است.
از سوی هم مسئولان امنیتی این ولایت میگویند که نیروهای مشترک دولتی حملات تهاجمی طالبان مسلح را دفع کردند و در زمان نیروهای تازه نفس به ساحات آسیب‌پذیر اعزام شدند تا حومه های شهر را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیت قندوز در رابطه با رسانه ها گفت:
نیروهای امنیتی و دفاعی تا آخرین رمق حیات خواهند رزمید و اجازه نمیتند که تجربه تلخ سالهای قبل دوباره تکرار شود.
باید گفت که بر اثر این درگیری شهرهای قندوز تخار، قندوز شیرخان بندر و همچنین راههای مواصلاتی این ولایت با ولسوالی ها مسدود گردیده است. طالبان مسلح در حالی بر شهر قندوز حملات تهاجمی شان را راندازی میکنند که قبل از این اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی این ولایت از حضور فعال طالبان مسلح در حومه شهر ابراز نگرانی کرده بودند و در زمان از مسئولان محلی این ولایت خواسته بودند تا حومه های شهر را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید در مذاکرات این گروه با آمریکا متن توافقنامه نهایی شده و امروز گفتگوها درباره چگونگی اجرای آن ادامه می‌یابد. سهیل شاهین سخنگوی این دفتر میگوید بحث‌ها درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز به پایان رسیده است. اما یک مقام حکومت افغانستان میگوید بعید است که آمریکا بر سر خروج نیروهای خود از افغانستان توافق کند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
گروه طالبان میگوید که متن توافقنامه این گروه با آمریکا نهایی شده که شامل موضوع خروج نیروهای آمریکا از افغانستان هم می شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی میگوید که نمایندگان دو طرف امروز شنبه درباره چگونگی این توافقنامه بحث می کنند. او اما توضیح بیشتری در این مورد نداد.
تا حد بسیار خیلی زیاد کم مانده و تمام همه مسائل سرش بحث شده و آماده شده. یعنی بعضی نکات مانده که سرش امروز بحث میکنیم و باز ببینیم همش تکمیل شده یا در
روزهای آینده. آقای شاهین از ارائه جزئیات توافقات دو طرف از جمله چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خودداری کرد. در همین حال یک مقام حکومت افغانستان که خواست نامش فاش نشود به رادیو آزادی گفت که توافق آمریکا بر سر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بعید به نظر می رسد. اما سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان که در کابل به سر می برد به رادیو آزادی می گوید که خروج نیروهای خارجی از افغانستان در مدت 15 ماه آینده و نیز آزادی زندانیان طالبان بخشی از توافقات گروه طالبان و زلمه خلیل زادند.
ما پیتر باید توافقنامه په متن کې پولیسان د خارجیانو وتل دي او
به نظر من در متن توافقنامه خروج نیروهای خارجی و همچنان آزادسازی زندانیان طالبان آمده که در سه مرحله باید آزاد شوند. مسائل دیگر مانند آتش بس و چگونگی ساختار حکومت در افغانستان باقی مانده به گفتگوهای بین الافغانی.
او د حکومت په کیفیت باندې به خبره لته په بین الافغانی نش کې د رکی څنګه حکومت وی په افغانستان کې.
با وجود اینکه طالبان از پیشرفت های چشمگیر در مذاکرات خود با امریکایی ها خبر می دهند، اما این گروه هنوز هم برای حکومت افغانستان یک گروه تروریستی است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این گروه هنوز هم تهدید علیه امنیت کشور شمرده می شود و حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان ضروری است.
متاسفانه طالبان هیچ نوع تعهدی برای پایان جنگ ندارند و دیده نمیشه. امروز هم در چند ساحه کندز طالبان دست به حمله زدند. از این رو موارد را که طالبان مطرح کردن قابل بحث نیست برای ما، به خاطر اینکه پلان کم شدن خروج اینا همگی بستگی به شرایط داره و بستگی به این داره حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا در یک چارچوب مشارکت استراتژیک این موارد چگونه به بحث خواهد گرفت.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز شنبه به رادیو آزادی گفت که پس از امضای توافقنامه با آمریکا گفتگوهای بین الافغانی آغاز خواهد شد. شاهین میگوید طالبان با هیئت حکومت افغانستان به عنوان یکی از جناح‌های گفتگوهای بین الافغانی دیدار خواهند کرد. آمریکا تا حال 8 دور مذاکره با طالبان انجام داده و دور نهم این مذاکرات 10 روز پیش در قطر آغاز شد. حکومت افغانستان گفته که پس از پایان این دور گفتگوها میان هیئت مذاکره کننده حکومت و طالبان آغاز خواهد شد.
گزارش بود در مورد این که دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید در مذاکرات این گروه با آمریکا متن توافقنامه نهایی شده و امروز گفتگوها درباره چگونگی اجرای آن ادامه می‌یابد. از یک طرف طالبان با نماینده ایالات متحده در قطر سرگرم گفتگوهای صلح است، ولی از طرف دیگر در افغانستان دست به حملات می‌زنند. طالبان چی می‌خواهند؟ این را ستار فروغ در آغاز گفتگوی تلفنی از عمر صمد کارشناس مسائل سیاسی در واشنگتن دی سی پرسیده است.
امری کندوز بار اول هم نیست و من فکر میکنم امکان داره که جنبه تکتیکی داشته باشه، به این معنا که در این وقتی که گفته شما هم مذاکرات صلح در قطر پیش میره و قرار آقای خلیلزاد سفری به کابل داشته باشند و امکان داره بعدا هم سفری پس دوباره به واشنگتن داشته باشند پیش از اینکه به مراحل نهایی خود برسه کارشان. در میدان جنگ متاسفانه که عملیات ها جریان داره و تا زمانی که موضوع متارکه به صورت جدی مطرح نشه، من فکر میکنم که ما شاهد حملات عمزی طرف و عمزو طرف خواهیم بود و برای ازی است که هم از هان آمر تحت فشار قرار بدن، هم از هان سیاسی ده و هم پیام های داشته باشند به جوانب مختلف.
فردا اول سپتامبر است و طور که میدونین مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در ماه جون در سفر به کابل ابراز امیدواری کرده بود که پیش از اول سپتامبر توافق صلح به دست آید، اما خبری از نهایی شدن این توافق تا هنوز نیست و حکومت افغانستان در این حال گفته که حمله کندز در تناقض با گفتگوهای قطر است. به نظر شما آقای صمد چشم‌انداز صلح چگونه رقم خواهد خورد؟
ببینید در خلال چند روز گذشته چندین اتفاق رخ داد. یکی مجلس نیوجرسی با آقای ترامپ صورت گرفت، در اونجا یک سلسله تصامیم جدید اتخاذ شد که آقای خلیلزاد با هدایت‌های جدید پس به قطر برگشت و در اونجا خلال یک هفته ده روز گذشته خواسته با طالبا سر امی تغییرات و تحولات جدید صحبت بکنه. از جزئیاتش البته هیچ کس خبر نداره که نتیجه چی بوده، ولی چنان معلوم میشه که دستاوردهای داشتن در این قسمت، یعنی مقصدم از تیم آمریکایی است، از شواهد همه طور معلوم میشه، ولی یقینا که موضوعات تکنیکی و موضوعات دیگه هنوزم کاملا حل نشده. در خلال از این یک هفته گذشته آقای ترامپ که دو بار دیگه هم اظهاراتی داشت که امکان داره که بالای روند مذاکرات آمریکا و طالبان تاثیرات خود داشته بوده باشد. حال ای که اول سپتامبر کدام چیز اعلان میشه، یعنی من فکر میکنم بسیار اهمیت ندارد. چیزی که بسیار مهم است ایست که در خلال چند روز آینده دیده شود که روند صلح به کدام طرف میره. آیا واقعا به طرف یک توافقنامه دو جانبه بین آمریکا و طالبان منجر میشه، یا ای که در کابل بندش پیدا میشه، یا ای که در واشنگتن کدام بندش دیگه پیدا میشه. هم میشه که در کابل ایده از سیاسیون افغان مخالفت خود ابراز بکنن و آن قدر شدید باشه یا مهم باشه که باز مانع پیشرفت روند صلح شود و یا او را به تعویق بندازد.
در سال 2015 میلادی زمانی که طالبان به طور موقت شهر کندوز را تصرف کردند، این روند خروج نیروهای آمریکایی را در زمان حکومت باراک اوباما از افغانستان متوقف ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا به تازگی گفته که حدود 5000 سرباز ایالات متحده از افغانستان بیرون خواهند شد. چی فکر میکنین که حمله تازه طالبان بر شهر کندوز بالای روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تاثیرگذار خواهد بود؟
در شرایط فعلی فکر نکنم. شرایط او زمان حمله گذشته از زمان آقای اوباما تا حال فرق میکنه و در اون وقت تصمیم استراتژیک در ارتباط با ختم جنگ در افغانستان گرفته نشده بود. حال یک تصمیمی گرفته شده که شامل یک پروسه جدی دیپلماتیک است و کارش هم تا اندازه زیاد پیش رفته و آقای ترامپ هم از اظهارات اخیرش معلوم نمیشه که کاملا تغییر نظر داده بوده باشه، ولی معلوم دار ایده بالایش تاکید داره که نیروهای آمریکایی در افغانستان به یک شکلی از اشکال در آینده هم باقی خواهند ماند تا زمانی که تهدید تروریسم وجود داشته باشه که یک اپ منطقی هم است.
صحبتی بود با عمر صمد، کارشناس امور سیاسی، که در مورد مذاکرات قطر و همچنان حملات اخیر طالبان صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت اقوام و سرحدات افغانستان از نهم سنبله به عنوان روز همبستگی پشتونها و بلوچها بزرگداشت به عمل آورد. مقام های این وزارت روز شنبه در مراسم به این مناسبت گفتند که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید برای جلوگیری از قربانی پشتونها و بلوچها اقدام جدی کند. از روز همبستگی پشتونها و بلوچها در حال بزرگداشت می شود که رابط میان کابل و اسلام آباد بار دیگر به تیرگی گراییده است. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
از روز همبستگی پشتونها و بلوچها امسال در حال در کابل بزرگداشت می شود که به گفته اشتراک کنندگان آن بیشتر قربانیان جنگ ها در منطقه را پشتونها و بلوچها تشکیل می دهند. محمد یعقوب احمدزی معین وزارت اقوام و سرحدات روز شنبه در نشست به این مناسبت گفت که پشتونها و بلوچهای دو طرف خط دیورند یکی هستند و هیچ کس نمیتواند که آنان را از هم جدا کند.
در این شرایط حساس ما از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد می خواهیم که برای تأمین حقوق پشتونها و بلوچهای دو طرف خط دیورند زمینه سازی کنند. از حکومت افغانستان نیز می خواهیم طوری که افغانها برای خود صلح می خواهند، برای کشورهای همسایه‌شان نیز خواهان صلحند، به خاطری که افغانها اهل صلح هستند.
در این حال حیات مسعود رئیس شورای قبیله وزیر به اتفاق و برادری میان پشتونها و بلوچهای دو طرف خط دیورند تاکید می کند.
برای پشتونها و بلوچها کسی حق زندگی کردن را نمی دهد. مبارزه ما نباید محدود به سخن گفتن باشد. ما باید برای کارهای عملی آستین برزنیم. دنیا به کجا رسید و ما به علت بی اتفاقی خود مشغول چی هستیم؟
از روز همبستگی پشتونها و بلوچها همه ساله در نهم سنبله با راه اندازی گرد همایی ها در کابل و برخی ولایات بزرگداشت می شود. اما با توجه به تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان و برخی حساسیت ها میان دو کشور، تجلیل از چنین روزها چی پیام دارد؟ کبیر رنجبر کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به این سوال میگوید که این به نحو زیر فشار قرار دادن پاکستان از سوی حکومت افغانستان است.
فکر کنم یو فشار باید
من فکر می کنم که در شرایط حساس کنونی می تواند نوع وسیله فشار بر پاکستان باشد، به خاطر که این کار حکومت افغانستان می تواند در آینده برای پاکستان به دردسر بزرگ مبدل شود.
آقای رنجبر می گوید که با توجه به وضعیت افغانستان فشارها باید بر پاکستان افزایش یابد تا اسلام آباد با روند صلح این کشور صادقانه همکاری کند. روز همبستگی پشتونها و بلوچها از سال 1928 میلادی در افغانستان بزرگداشت می شود که هدف آن پشتیبانی آنان در وضعیت سخت از همدیگر گفته شده است.
9 8 7 انتظار کننده با استفاده است.
می دشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سند
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
ایالات متحده آمریکا بر نفتکش ایرانی موسوم به ادیان دریا یک و آکلیش کمار کپتان هندی آن تحریم وضع کرده است. وزارت خزانه آمریکا روز جمعه از این اقدام واشنگتن خبر داد. این نفتکش در ماه جولای از سوی نیروهای بحری بریتانیا در آبنای جبل الطارق به گمان انتقال نفت به سوریه که تخطی از تحریم‌های اتحادیه اروپا خوانده می شود توقیف شده بود. پس از رهایی نفتکش ایرانی ادریان دریا یک، گزارش‌های زد و نقیض در مورد مسیر آن منتشر شده است. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
وزارت خزانه ایالات متحده دیروز جمعه گفت به خاطر بر این نفتکش تحریم وضع شده که از آن نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سود می‌برند. این تحریم بر اساس یک فرمان اجرایی که تروریستان حامیان تروریسم و اعمال تروریستی را هدف قرار می‌دهد وضع شده است. بر اساس این فرمان حکومت آمریکا تمام دارایی‌ها و منافعی که این نفتکش و کپتان آن در امریکا دارند باید مسدود شود و به اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه امریکا گزارش داده شود. بر آکلش کمار کشتیبان هندی نفتکش آدریان دریا یک به اتهام اقدام به نمایندگی از نیروهای قدس سپاه پاسداران تحریم وضع شده است. این نفتکش که قبلا گریس یک نامیده می شد حامل 2.1 میلیون بیرل نفت به ارزش حدود 130 میلیون دلار است. این نفتکش در 4 ماه جولای از سوی نیروهای بحری بریتانیا در آبنای جبل الطارق به گمان انتقال نفت به سوریه که تخطی از تحریم‌های اتحادیه اروپا خوانده می‌شود توقیف شده بود. مقام‌های جبل الطارق پس از دریافت تضمین در مورد این که نفتکش راهی سوریه نخواهد شد آن را در 19 آگوست آزاد کردند. در همین حال مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن گمان میکند که این نفتکش به سوی سوریه روان شده است. پامپیو در حساب توییترش دیروز نوشت که اطلاعات موثق دارند که این نفتکش به مقصد ترتوس سوریه حرکت کرده است. او ابراز امیدواری کرده که این نفتکش تغییر مسیر بدهد. پومپیو با اشاره به ضمانت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که این نفتکش عازم سوریه نخواهد شد نوشته است که اعتماد به ظریف اشتباه بزرگی بود. از سوی دیگر مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در جریان سفر به نروژ به خبرنگاران در پایتخت اسلو گفت این نفتکش به سوی آبهای لبنان در حرکت است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.